شبتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. به ساعت 21:30 رسیدیم و خیلی متشکریم که از ساعت 14 تا این لحظه همچنان با پخش شبکه رادیوی تهران همراه بودید. در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه چراغ.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند.
چرا
به نام خدایی که آینه های دل را با نور معرفت صیقل می دهد. به همه همراهان همدل برنامه چراغ، به ویژه بانوانی که مسیر فهم، رشد و روشنایی رو برمی‌گزینند، تبریک می‌گیم. امروز شبی است که دانایی و کرامت خانه دل شما را روشنی می‌بخشد و امشب روزی است که این تبریک سلامی باید باشد به زنانی که ایستادن در مسیر حقیقت را هنر زندگی کرده اند. امشب در چراغ جایگاه زن رو از چهار سوی اندیشه اسلامی مرور می کنیم. از نگاه قرآن، از بیان معصومین علیهم السلام، از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و از واقعیت حضور زن در جامعه اسلامی. آنچه پیش روی ماست سفری کوتاه اما عمیق به حقیقت کرامت زن در مکتب توحید است، حقیقتی که نه مقطعی بلکه ریشه‌دار و تاریخ ساز است. شنوندگان فرهیخته چراغ، یک بار دیگه سلام گرم ما رو از رادیو تهران پذیرا باشید. خوشحالیم که امشب هم در کنار شما این پنجره روشن رو به فهم و شناخت باز می‌کنیم. از هر جای تهران و ایران صدای شما برای چراغ دلگرمیه و گفتگوی امشب به حرمت حضور شما معنا پیدا می‌کنه. طبق معمول هر برنامه چراغ، چراغ حکمت و اندیشه از رادیو تهران، در آغاز سوال پیامکی خدمت شما مطرح میشه و شما از طریق پیامک شماره 3094 برای ما بنویسید که با توجه به نگاه اسلام به کرامت زن چه ویژگی یا حقی رو مهمترین شاخصه جایگاه زن در جامعه میدونید. در آغاز بحث سراغ یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران میریم، جایی که حجاب دیگر فقط یک پوشش نبود بلکه تبدیل شد به میدان تقابل دو نگاه، نگاهی که هویت زن ایرانی رو در پیوند با ایمان و خانواده میدید و نگاهی که میخواست او رو به الگوی وارداتی و شتاب زده ای از تجدد بدل کنه. امشب در آغاز در مجالی که در وقت اول از شما خواهیم گرفت از حجاب و عفاف میگیم. ریشه های تاریخی کشف حجاب از سیاست تجدد آمرانه تا مقاومت اجتماعی. تجدد در دوره رضاخان نه روندی طبیعی و اجتماعی بلکه برنامه ای از بالا به پایین بود. حجاب در این نگاه مانع مدرن سازی تلقی می شد و بنابراین برداشتن اون تبدیل شد به نماد تغییر هویت زنان ایرانی. حضرت آیت الله العظما خامنه ای در تحلیل اون دوره از تحقیر زن ایرانی و تلاش برای بریدنش از ریشه فرهنگی یاد می کنن و همین رو اساس اعتراض عمیق مردم می دونن. در برابر این سیاست یعنی کشف حجاب، جامعه واکنش‌های متفاوت اما همسو نشان داد. از زنان شهری که در کوچه و بازار با چادرهای پنهانی رفت و آمد می‌کردند تا خانواده‌هایی که از ترس ماموران زندگی روزمره رو محدود کردند، روایت‌های زنانه اون سالها در واقع تصویر مقاومت خاموش رو به روشنی ثبت کردن، مقاومتی که بدون شعار اما با ایستادگی مستمر سیاست تحمیلی رو بی اثر کرد. بسیاری از خاطرات نقل شده توسط مادران آن دوره نشان میده که حجاب برای اونها هویت بود نه عادت. حوزه های علمیه و واعظان دینی هم در کنار هیئت های مردمی اولین ساختارهایی بودند که نسبت به کشف حجاب موضع روشن گرفتند. این شبکه ها با روش های تبلیغی، نامه ها و ارتباطات مردمی به شکل گیری مقاومت عمومی جهت دادند. بزرگان عرفان و اخلاق مانند آیت الله شاه آبادی نیز در بیاناتشون حجاب رو حافظ کرامت زن دونستن و سیاست‌های اجباری رو نشانه بی‌حرمتی به جامعه می‌خواندن. دولت پهلوی تلاش کرد با ساختن الگوی زن مدرن دولتی فاصله ای آشکار میان حکومت و جامعه مذهبی ایجاد کند، الگویی که با زیست واقعی زنان ایرانی همخوان نبود. این شکاف رفته رفته به بی‌اعتمادی عمیق انجامید و یکی از ریشه های نارضایتی فرهنگی شد. همانطور که آیت الله العظما خامنه ای اشاره کرده اند، تحمیل سبک زندگی از سوی حکومت مردم را نه مدرن می کند و نه همراه، بلکه دلها را دور می کند. همراهان گرامی، در بخش دوم برنامه چراغ حکمت و اندیشه از شبکه رادیوی تهران گفتگویی داریم با یکی از کارشناسان گرامی، سرکار خانم سید معصومه طباطبایی، استاد حوزه و دانشگاه. خانم دکتر طباطبایی، سلام عرض می کنم خدمت شما و تبریک روز زن و مادر رو از ما پذیرا باشید در این شب خجسته و مبارک. برای ما مغتنم است که با بانوی بزرگوار هم کلام میشیم.
زنده باشید. بنده هم عرض سلام و شب خیر دارم مصدر شما و همین شنوندگان عزیز. تبریک ویژه دارم خدمت همه مردم ایران. امیدوارم که این روز که با نام حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها و با یاد و گرامی داشت بانوان، به نخست بانوان فهیم و ایثارگر ایرانی نامگذاری شده، پر از خیر و برکت و شادی باشه برای همه مردم.
انشاءالله که همینطور هم خواهد بود. خانم دکتر طباطبایی، من و همکارانم قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم در پیوند با موضوع امشب سعی کردیم که یک سوالاتی رو در واقع تنظیم بکنیم و از خدمت شما و دیگر کارشناسان عزیز بپرسیم اینها رو و به دانشمون و آگاهی هامون در این زمینه بیافزاییم. عرض کنم که خب بسیاری از ما درباره مقام شامخ زن مطالعاتی داشتیم و با توجه به اینکه در پس از انقلاب شکوهمند اسلامی که در مدارس چه در جامعه چه از طریق رسانه‌های مختلف یک مقداری میتونم بگم که دیدگاه ما و بچه‌های انقلاب نسبت به زمانی که کسانی که پیش از انقلاب بودند و زیستن تفاوت قابل توجهی داشته. خب به هر حال زن در اندیشه اسلامی و در جمهوری اسلامی موجودی است که کرامت او پیش از نقش‌های اجتماعیش تعریف میشه و هویت انسانی او محور همه تکریم هاست. اسلام زن رو صاحب اراده، انتخاب و اندیشه معرفی میکنه و نقش او رو در ساختن تمدن برابر با مرد اما متفاوت در مأموریت ها میدونه. آموزه های دینی هم نشان میده که زن در تراز انسانی هیچ انقیاد تحمیلی نداره و در مسیر رشد سهمی مستقل و الهی داره. من برای اینکه گفتگو رو در واقع آغاز بکنم و به حضرت عالی بسپارم سکان گفتگو رو، این مقدمه رو عرض کردم، اما حضرت عالی به عنوان یک بانو بفرمایید که درباره جایگاه حجاب در زن امروزی و اینکه با توجه به مطالبی که عرض شد چطور میتونه حجاب هویتی باشه برای زن و جایگاه او رو آنچنان که به هر حال غربی ها برخلاف ما نگاه می کنن که موجب در واقع پایین آمدن جایگاه او میشه این پوشش ظاهری، و آن چیزی که ما به نام حجاب و عفاف میشناسیم، این رو برای ما تبیین بفرمایید.
خواهش میکنم. خب ما وقتی اسناد تاریخی رو بررسی میکنیم از صدر اسلام تا کنون، میبینیم که اسلام یک جایگاه بسیار ویژه و کریمانه رو برای زن در ساحت‌های مختلف تدبیر کرده و بابت این جریان هم خب کسایی که در رأس اثرگذاری در اسلام بودن نقش آفرینی های ویژه‌ای داشتن. اما در طول تاریخ و در سیر تاریخی در کشور ما اتفاقات مختلفی افتاد که باعث شد در یک برهه زمان یک نگاه و برداشت ناصحیح از جایگاه زنانه، اون هویت زن مسلمان ایرانی مورد حجمه قرار بگیره و در دوره مثلا رضاخان یک نگاهی که به خیال خودشون میخواستن زن رو تعالی بدن، پیشرفت کنه و زن رو بر اساس الگوهای غربی میخواستن با تغییر پوشش زن، تغییری که با هویت ایرانی و اسلام که جزء تعلقات و ارزش‌های زنان و جامعه ایران اسلامی بود همخوانی نداشت، سعی کردن که با این تغییر خودشون رو به غرب نزدیک بکنن و به خیال خودشون یک نوع اندیشی و یک دگردیسی رو در کشور ایجاد بکنن و باعث تجدد در کشور بشه. اما این اتفاق ناصحیح با اون ساختارها و با اون فرهنگ و ارزش‌های عموم مردم همخوانی نداشت. لذا بازخوردهای منفی رو از کانون خانواده‌هایی که تعلق خاطر نسبت به مسائل اعتقادی دینی و هویتی خودشون داشتن، این بازخوردهای منفی از دل خانواده‌ها برآمد و این اعتراضات از دل خانواده ها بود. از در مقابل هم علما و بزرگان و کسانی که به عنوان سکانداران مسائل اعتقادی و ارزشی مردم بودن، اونها هم به نوعی مخالفت رو اعلام کردن. به طوری که ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که این سیر ناصحیح و این اتفاقات نامیمون در دوره اتفاق افتاد که مردم نسبت به مسائل دینی خودشون دلبسته و معتقد بودن و همین باعث شد که عرض کردم همه از زنان و مردان در مقابل حکومت وقت ایستادن و نسبت به اون ارزش‌های خودشون پافشاری کردن. اینو ما وقتی داریم ورق میزنیم تاریخ رو، میبینیم که در کلام مقام معظم رهبری بلخص در این دیدار اخیرشون که با بانوان داشتن، یک اشاره بسیار ویژه‌ای رو داشتن به این مسئله که در فرمایشات حضرت آقا در چند دیدار اخیری که با بانوان داشتن به این مسئله بسیار تاکید شده. اون جایگاه ویژه و متعالی که اسلام برای زن ترسیم کرده ایشون به نوعی به عنوان الگوی سوم زن در انقلاب اسلامی معرفی کردن، الگویی که نه زن رو در کنج خانه و در گوشه خانه میپسنده و نه زنی رو که غرب و حالا اون دولت رضاخانی ها به عنوان کسی که ملعبه تبلیغات و در رسانه ها و در مکتوبات و مطبوعات میخواد
در واقع استفاده ابزاری در بیشتر میکنن،
به عنوان یک فردی که به عنوان یک ابزاری که برای حالا تبلیغات مختلف و در استخدام صنعت، در استخدام امیال مردانه و گاهی در امیال حالا سیاسی اتفاق میفته. یعنی اسلام بین این دو رو، یعنی یک زن متعالی که هویت زنانه و هویت ملی و مذهبی رعایت میشه، در این حال علاوه بر این که نسبت به خانه و خانواده خودش تعلق داره، نسبت به ساحت‌های مختلفی که مثل ساحت مادرانه، ساحت‌های همسرانه و مسئولیت‌هایی که در خانه و خانواده داره تعلق داره، در این حال نسبت به مسائل پیرامون خودش بی‌تفاوت نیست، بلکه به موقع، به جا و به هنگام نسبت به مسائل پیرامونش واکنش نشون میده، نقش آفرینی میکنه، راهبری میکنه و به عنوان نیروی محرکه خانه و خانواده نه تنها خودش نقش آفرینی میکنه، بلکه نیروی محرکه همسر و فرزندانش هم هست. اینو ما به عینه داریم در طول تاریخ میبینیم. از صدر اسلام، از نقش آفرینی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که این روزها با نام حضرت متبرک شده، که در موقعیت‌های مختلف هر جا اتفاق مهم و اثرگذاری در دل تاریخ پیش آمده، حضور پررنگ حضرت زهرا سلام الله علیها رو داریم. یعنی زنانگی حضرت مانع از این نشده که حضور اجتماعی داشته باشه، کما اینکه در ساحت مادرانه و دخترانه و همسری خودش هم در بالاترین حد نقش آفرینی خوش درخشیدن.
خانم بله میفرمایید. خواهش میکنم خانم دکتر طباطبایی، این کلام آخر حضرت عالی رو من بگیرم و در ادامه عرض بکنم که این از افتخارات ما مسلمانان هست که هیچ فضیلتی در اسلام جنسیتی تعریف نشده،
کاملا درسته،
و معیار برتری همون تقوا و علم و تقرب به خداست. و در تعبیر مقام معظم رهبری چه باشکوه فرمودن این رو، من به زبان دیگه عرض بکنم که در واقع در این اندیشه اسلامی زن نیمی از بدنه جامعه است که در تربیت نیم دیگر نقش محوری داره و این دو جایگاه رو به عنوان یک وحدت تمدنی معرفی میکنه، همون چیزی که شما از قول مقام معظم رهبری فرمودید الگوی سوم. اما به مطلب دیگری بپردازیم، تقریبا دو سه دقیقه دیگه در خدمت شما خواهیم بود. اگر بخوایم در ادامه مطلبی که تبیین فرمودید بخوایم باز هم بیشتر بدانیم، خب با توجه به منابع اصیل اسلامی مبنای کرامت زن در قرآن هست، در سیره پیامبر و معصومین علیهم السلام هست، ضمن این که می‌فرمایید که این مبنای کرامت چگونه تعریف میشه، نگاهی هم داشته باشیم به تفاوت نگاه قرآن با فرهنگ جاهلی نسبت به زن، که ببینیم در چیه این نگاه و این تفاوت‌ها چه پیامدهایی برای امروز داره.
همونطور که حضرت علی اشاره دقیق به مسئله داشتید، ما در آموزه‌های دینیمون و در متن قرآن کریم هر جایی که فضیلت اخلاقی و اعتقادی مطرحه و تعالی فردی مطرحه، هیچ تفاوتی، یعنی تفاوت جنسیتی مطرح نیست بین زنها و مردها. اونجایی که در کلام نورانی قرآن مستقیما می‌فرمایند من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه، یعنی تفکیک نکرده زن رو از مرد، بلکه فرموده زنها یا مردهایی که عمل صالح انجام بدن موهبت حیات طیبه نصیبشون میشه. اما طبق فرمایش حضرت عالی مشابه این آیات زیاد داریم، در روایات هم به این مطلب بسیار اشاره شده، اما پیدا فرمایش حضرت عالی مبنی بر این که در آموزه های دینی ما در صدر اسلام و قبل از اسلام بهتر عرض بکنم، وقتی نگاه میکنیم قبل از اینکه اسلام شریف بروز و ظهور داشته باشه، نگاه به زن به عنوان یک جایگاه توفیلی بود، کما اینکه در برخی از ادیان دیگه هم متاسفانه همین نگاه وجود داشته، کما اینکه زن رو به عنوان یک ابزاری یا به عنوان یک توفیلی برای استخدام در خدمت مردان و حالا پسران و فرزندان و ذکورشون معرفی میکردن، که گفتن زن از باقی مانده گل مرد آفریده شده، یا با تعابیر این چنین،
یا مثلا حالا دیگه بدتر از اون از دنده چپ، مثلا
دنده چپ مرد، در برخی از ادیان صراحتا همین زن از دنده چپ مرد آفریده شده، یا اینکه برخی از ادیان زن رو به عنوان یک جنسیت پس، حالا که حتی از گفتن این برخی از تعابیر آدم عبا داره که بخواد مطالب رو عرض بکنه، اما اون چیزی که اسلام به ارمغان آورد در شرایطی که دختران رو زنده به گور میکردن، دختر هیچ جایگاهی، نه جایگاه حقوقی و نه جایگاه اجتماعی و حتی جایگاه فردی در خانه و خانواده نداشت، تو این شرایط پیامبر گرامی اسلام به پای دخترشون می ایستادن، به استقبالشون می رفتن، با تعابیر بسیار زیبا با عنوان فداها ابوها و تعابیر بسیار متعالی و سرمهر و عاطفه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خطاب قرار میدادن و از طرف دیگه اون نگاه کریمانه‌ای که نسبت به حضرت صدیقه طاهره داشتن، که مثلا ما عرض کردم تو واقعه مباهله حضرت رو همراه کردن با همسرشون، یعنی با امیرالمومنین علیه السلام و دو فرزندشون، حضرت صدیقه طاهره هم همراه بود. یا در موقعیت‌های مختلف پیامبر قبل از اینکه هر اتفاق مهمی که می‌خواست بیفته، پیش از جنگ‌هاشون، پیش از سفرهاشون، آخرین نفری که خداحافظی می‌کردن حضرت زهرا سلام الله علیها بود و اولین نفری که پس از بازگشت به وطن میرفتن دیدارشون حضرت زهرا سلام الله علیها بود. همه اینها یک کد، یک نشانه است برای اینکه ما بدونیم که جایگاه زنانه چقدر مورد عنایت واقع شده و شخصیت و جایگاه مادرانه چقدر مورد احترام واقع شده. کما اینکه ما در کلام مقام معظم رهبری این تعبیر و این کلید واژه رو به صراحت دیدیم که مادری یک افتخاره، برخلاف اون فاکتوری که غرب داره ارائه میده و میگه که مادری و اون مسئولیت های زنانه مانع پیشرفت و تعالی زن میشه. لذا فمینیست های افراطی زن رو و اون هویت زنانه رو زیر سوال میبرند و زن رو به نوعی دستمایه و ابزار صنعت قرار دادن، برای اینکه میخوان به خیال خودشون به زن یک هویت اجتماعی بدن و یک هویت سیاسی بدن، در حالی که این متاسفانه وقتی نگاه میکنیم به اون جایگاه فیزیولوژی زن حتی، یا اون ظرافت‌ها و لطافت‌هایی که خداوند و موهبتی که خداوند به زنان داده تا به قول علامه حسنزاده کارخانه انسان سازی باشه، با این سازگاری نداره اون فاکتوری که غرب داره تجویز میکنه. لذا وقتی همه اینها رو در کنار هم قرار میدیم، میبینیم چقدر لطیف، چقدر زیبا، چقدر با کرامت دین مبین اسلام نسبت به زن نگاه کرده و هر جایی که بحث از حتی مباحث و مسائل مبتلا به زنان هست، حق رو به زنان داده، زن رو در جایگاه سراسر کریمانه و با شرافتی قرار داده، در حالی که متاسفانه نگاه مغرضانه غرب با دستمای قرار دادن و نگاه ظاهری نسبت به برخی از احکام و اصول و اعتقادات، این رو القا میکنه که به دختران و زنان ما که اسلام داره شما رو محدود میکنه، در حالی که این محدودیت نیست، این مراقبت، این نگاه کریمانه نسبت به زنه که زن رو از هر گونه آسیب، از هر گونه خطری مسئول بداره. به برکت انقلاب اسلامی هم در دهه های اخیر ما میبینیم که زنان در جایگاه ها و کسوت های مختلفی که با شأنیت و کرامت زنانشون هم خانی داشته، حضور فعال، دقیق و اثرگذاری داشتن. در عرصه های علمی میبینیم خیلی خوب و خوش درخشیدن، در عرصه های ورزشی، سیاسی، اجتماعی و در موقعیت های مختلفی که عرض کردم با اون کرامت زنانشون منافات نداشته باشه، حضور اجتماعی به زنها و حضور فرهنگی و سیاسی و حتی اقتصادی زنها رو میبینیم بسیار حضور مؤثر و دقیقی هست، که خب این نوید بسیار خوبیه و این تعالی رو ما روز به روز بهتر، دقیقتر و پیشگامتر نسبت به قبل داریم میبینیم، که امیدواریم که انشاءالله در سالهای آتی هم این رو یک گام رو به جلو ببینیم تا انشاءالله این باور به هویت ملی و مذهبی در بین تمام دخترانمون و زنان سرزمینمون انشاءالله یقینی بشه و عینی بشه، تا انشاءالله اون موهبتی که اسلام و انقلاب برای اونها به ارمغان آورده ملموس باشه و این یقین ها در جانشون خوش بشه و دست رو ببرن
انشاءالله. انشاءالله، بسیار سپاسگزارم. البته من در آخرین پرسشی که در خدمت شما مطرح کردم عرض کردم که 2 تا 3 دقیقه ما در واقع شنونده فرمایشات شما هستیم، اما تهیه کننده محترم آقای پاکزادیان اشاره کردن، گفتن که امشب در واقع امروز متعلق به بانوان گرامیه و اجازه بدید که به هر حال از وقت 2 کارشناس بزرگوار دیگه، از آقایان عزیزی که در ادامه در خدمتشون خواهیم بود، اجازه بخوایم که وقتشون رو به شما بدن و ما هم بسیار سپاسگزاریم و استفاده بردیم.
سلامت باشید.
سرکار